سلام، شما به پادکست 104 از مجموعه پادکست های ماهنامه پیشرفت گوش میدید. ماهنامه پیشرفت دارای افتخاری چندین ساله در زمینه رشد حرفه‌ای‌گری در مدیریت و سازمان و پیشرفت حرفه‌ای متوازن یکایک ما در ابعاد مختلف زندگی میباشد. در این پادکست قصد دارم با شما درباره فرمول داشتن کارکنانی شاد در محل کار صحبت کنم. پس با من همراه باشید. روانشناسان و محققان میگند که فرمول حفظ محل کار با کارکنانی شاد ساده است. با این حال این موضوع به این سادگی ها هم نیست. هنگامی که گوگل و SAS رتبه های برتر رو در فهرست بهترین مکان ها واسه کار به دست میارند، ناخودآگاه امتیازات سرگرمی و پردیس های کارمندپسند اونها مورد توجه قرار میگیره. اما اون چه در این زمینه مهمتره فرایندیه که این شرکت‌ها واسه کشف فرهنگ خودشون از اون استفاده میکنن. نوئل نلسون، روانشناس و نویسنده بیش از 12 جلد کتاب، از جمله کتاب کسب درآمد بیشتر با شادتر کردن کارمندان، میگه نشاط کارکنان به مواردی نظیر زمین‌های بسکتبال شاد و مفرح بستگی نداره، بلکه این موضوع به دلیل چیزهای دیگه‌ای مثل ایمنی در محل کار، سرویس بهداشتی تمیز و زمان کاری انعطاف‌پذیره. جیم گودنایت، مدیرعامل SAS، از یه فلسفه به ظاهر ساده پیروی میکنه و اون این که با کارمندان خودتون طوری رفتار کنید که اونها احساس کنن در حال ایجاد تفاوتند و اونها این کار رو واسه شما خواهند کرد، یعنی تفاوت ایجاد خواهند کرد. گوگل همان سطح هوش و استعداد رو تو برنامه‌های محل کار خودش پیاده سازی میکنه که از اون برای ساخت عینک‌های کامپیوتری استفاده میشه. اما کلید شاد نگه داشتن کارکنان چیه تو سازمان به نظرتون؟ ببینید دوستان، صرف نظر از نوع کسب و کار، فرایند ایجاد یه محیط کاری شاد با برخی اصول شروع میشه که شما باید این اصول رو سعی بکنید تو محل کار خودتون رعایت کنید. 1. در استخدام انتخاب‌های عاقلانه‌ای داشته باشید. 2. دلیل وجودی شرکت و اهداف فرهنگی اون رو به وضوح بیان کنید. 3. نزاکت و رفتار شهروندی خوب رو پرورش بدید. 4. تفکر نوآورانه رو تشویق کنید. 5. موارد و کارهای مثبت رو تشخیص بدید. 6. دریابید که چه چیزی برای اطرافیان شما مهمه و چگونه ممکنه از فردی به فرد دیگه متفاوت باشه. 7. تعیین کنید چه امتیازاتی برای چه کسانی مهمه. 8. همونطور که از نقاط ضعف و مشکلات میگید، به نقاط مثبت و دستاوردها هم بپردازید. هم تشویق داشته باشید و هم تنبیه. افراد رو هم در سود و هم در زیان شرکت سهیم کنید. 9. نگاه کنترلی نداشته باشید. 10. با دیگران صادق و رو راست باشید. و مورد 11 این که به اون چه که میگید واقعا اعتقاد داشته باشید و بالعکس. سوال بعدی اینه که اصلا داشتن کارکنان شاد در محل کار چه اهمیتی داره؟ ببینید دوستان، شواهد فزاینده‌ای وجود داره که نشون میده شاد و راضی نگه داشتن کارکنان منجر به افزایش بهره‌وری و سوداوری میشه. اما نلسون میگه که پذیرش این حقایق با سرعت یخبندان اتفاق میفته. اون میگه ما هنوز در سطحی هستیم که من اون رو سطح 10% مینامم. کسانی که اون رو میفهمند واقعا اون رو فهمیدند، اما متاسفانه افراد کمی هستند که میدونن توجه به چیزهایی که واسه کارمندان مهمه راز خوشبختی در محل کاره. نلسون میگه مطالعه‌ای که در سال 2004 در وزارت کار انجام شد یه مسئله مهم رو که اون در کار خودش مشاهده کرده بود نشون داد. این مطالعه دلیل شماره یک ترک شغل افراد رو احساس عدم قدردانی از اونها میدونه. اون میگه در تجربیاتم در دادگاه به عنوان مشاور پرونده های مدنی به مرور زمان متوجه شدم که در اکثریت قریب به اتفاق دعاوی که من کار کردم فرد احساس عدم قدردانی داشته و به همین دلیل شکایت کرده. شگفت انگیز بود که چگونه بارها و بارها به سادگی کمبود قدردانی باعث ایجاد حس بی احترامی، طرد شدن و بی ارزشی میشه. اون تجربیات دادگاه نلسون رو به کاوش در شیوه های مدیریت محل کار سوق داد. اون میگه در شرکتی که در اون کارکنان با ارزش هستند از مشتریان و فروشندگان آشکارا قدردانی میشه و اون چه برای اونها اهمیت داره برای شرکت هم از اهمیت برخورداره. خوشبختی و شادی کارکنان بخشی از فرهنگ واژگان پیتر دراکر نبود. مطمئناً هنگامی که اون شروع به نوشتن اولین کتاب خودش در سال 1939 کرد، این مفهوم در فهرست نگرانی‌هاش قرار نداشت. اون 39 کتاب نوشت و در نهایت به عنوان پدر مدیریت مدرن معروف شد. بروس روزنشاین میگه پیتر دراکر ماها قبل از مرگش در سال 2005 به من گفت که شادی یک کلمه بزرگه، اما به قول اون افرادی که راضی هستند در بیش از یه دنیا زندگی میکنند. اون دومین کتاب خودش رو با الهام از دراکر به نام آینده خودت رو به روش پیتر دراکر خلق کن در سال 2013 منتشر کرد. اولین نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشید اینه که کارکنان شاد موفق هستند، نه بالعکس. روزنشتاین اشاره می‌کنه که دراکر معتقد بود که توسعه و پرورش احساس مسئولیت و مسئولیت پذیری واسه افراد و سازمان‌ها موفقیت به همراه داره. محور اصلی تحقیق شان آکور این تصوره که خوشبینی و شادی منجر به موفقیت میشه، نه بالعکس. یعنی اینکه موفقیت باعث شادی میشه. آکور بنیانگذار شرکت مشاور تفکر خوب توضیح میده که فرمول شغلی سخت‌تر کار کنید تا موفق‌تر باشید و در نتیجه شادتر باشید دیگه کار نمی‌کنه. به جای اینکه موفقیت یک کارمند اونها رو خوشحال کنه، برعکسه. یعنی شادی و خوشحالیشونه که باعث موفقیت میشه. تحقیقات نشون میده که وقتی مغز انسان دارای بار مثبت، سطح بهره‌وریش 31% بالاتر، علائم مرتبط با خستگیش 23% کمتر و احتمال ارتقاش 40% بیشتر میشه. پس بزرگترین مزیت رقابتی که شما میتونید داشته باشید مغزیه که دارای بار مثبته، یعنی مغزی که مثبت اندیشه. اما چجوری میشه این نظریه رو در عمل اجرا کرد؟ واسه سازمان‌های بزرگ و کوچک، پرورش مغزهایی با بار مثبت میتونه در تئوری خیلی ساده باشه. اما با این حال تحریک اون واسه رهبران به ویژه در شرایط اقتصادی چالش برانگیز میتونه بسیار بسیار دشوار باشه. نلسون از تجربه شرکت آلکوا به عنوان یکی از دراماتیک ترین نمونه های یاد میکنه که توانست با گوش دادن به کارمندانش خودش رو تغییر بده. شرکتی تقریبا 100 ساله که رکورد قابل توجهی رو تجربه کرده بود و در حال از دست دادن مشتریانش بود. یه مدیرعامل جدید وارد میشه و همه سهامداران و سرمایه گذاران و غیره از اون انتظار دارن که در مورد کسب سود و کاهش بودجه و بقیه موارد صحبت کنه. چرا؟ چون شرکت پول زیادی از دست داده بود. اما در عوض مدیرعامل جدید گفت که ما فقط بر یه چیز تمرکز خواهیم کرد و اون ایمنی کارگرانمون هست. موضوعی که نگرانی بزرگ نیروی کارمون شرکت بود و به معنای واقعی کلمه تنها در عرض یک سال سود اونها به رکورد بالایی رسید. 13 سال بعد در زمان کنارگیری اون مدیرعامل درآمد سالانه شرکت 500% بیشتر از قبل شده بود. یک عدد رویایی. نکته بعدی که باید به اون توجه داشته باشید این هست که کارکنان شاد تنها متعلق به کسب و کارهای بزرگ نیستند. نلسون مثال دیگه ای ذکر میکنه از اینکه چگونه سیاست متمرکز بر شاد نگه داشتن کارکنان میتونه در یه محیط کسب و کار کوچک هم عمل کنه. در سال 1976 یک آژانس بیمه تأسیس شد. این شرکت که فقط 14 نفر رو استخدام کرد یه برنامه و مکان انعطاف پذیر رو اجرا کرد. اون میگه در نتیجه هزینه ها 23% کاهش و درآمد خالص 94% افزایش یافت. نلسون در کتاب الکترونیکی منتشر شده در سال 2013 با عنوان رئیس بدی دارید؟ با اون رئیس کار کنید تا در محل کار به اون چه میخواید برسید. به گزارش وضعیت محل کار آمریکا توسط شرکت گالوپ اشاره میکنه که از حدود 100 میلیون نفر در آمریکا که مشاغل تمام وقت دارند 30 میلیون یعنی 30% به طور واقعی درگیر کارند. در انتهای دیگه طیف تقریبا 20 میلیون یعنی 20% کارمندند که عملا از کار جدا شدند. این کارمندان رؤسای بدی دارند که اونها رو بدبخت میکنه، در سالن‌ها پرسه میزنند و ابراز نارضایتی میکنند. 50 میلیون دیگه یعنی 50% باقی مانده هم کارکنانی هستند که آنچنان درگیر کار نیستند. اونها فقط به نوعی حضور فیزیکی دارند اما از کار یا مدیرانشون الهام نمیگیرند. سالانه 450 تا 550 میلیارد دلار واسه ایالات متحده هزینه عدم تعامل فعال وجود داره. در همین حال شرکت‌هایی که کارکنانشون فعالانه مشغول به کارند درآمد هر سهم بالاتری دارند و به نظر میرسه با سرعت بیشتری از رکود خارج شدن. بر اساس گزارش گالوپ شرکت‌های کوچکتر یعنی اونهایی که کمتر از 10 کارمند دارند بالاترین میزان مشارکت کارکنان یعنی 42% رو ابراز کردند. سوال بعدی اینه که واسه حرکت به سمت داشتن کارکنانی شاد ما میتونیم چه کارهایی رو انجام بدیم؟ میخوام در ادامه به چندین راهکار در این زمینه اشاره کنم. مورد اول، از کارکنان خودتون نظر بخواید. بزرگترین اشتباهات بسیاری از مدیران فکر میکنید چیه؟ نلسون میگه بزرگترین اشتباه اینه که اونا فراموش میکنن از کارمندان خودشون بپرسن که فکر میکنن چه چیزی شرکت‌هاشون رو به بهترین مکان واسه کار کردن تبدیل میکنه. اون خاطر نشان میکنه که همین موضوع در مورد برنامه‌های پاداش هم صدق میکنه. به طور سالانه چکلیستی از 10 مورد رو بگنجونید و از اونها بخواید یکی رو که ترجیح میدن به عنوان پاداش دریافت کنند انتخاب کنند. شاید این پول نقد باشه، شاید این پول نقد باشه و یا شاید نیم روز تعطیلی با حقوق. نلسون میگه نیاز به تفکر جدی وجود داره. این میتونه مکالمه‌ای باشه که کارفرما یا سرپرست از کارمند میپرسه احساس میکنی امسال چطور بود؟ بیشتر از چه بخشی از کاری که امسال انجام دادی راضی بودی؟ نلسون میگه که این فرایند به ویژه در فرایند کارآفرینی بسیار مهمه. یه استارتاپ اغلب به عنوان یه هسته فشرده و کاربردی دو یا سه نفر راه اندازی میشه که از مزایا و سختی ها با هم بهره میبرن. حفظ این تمرکز و رفاقت میتونه با رشد شرکت دشوار باشه. اون میگه رهبران باید کارکنان رو متحد خودشون ببینن، نه خدمتگزار. راهکار دوم، در صورت امکان کارکنان رو از تغییرات با خبر سازید. اون چی که کارمندان واقعا از اون ناراحتن اینه که آخرین کسانی هند که از تغییرات در سازمان با خبر میشن. اگه در حین پیشروی اطلاعات اولیه رو به اشتراک بگذارید، کارکنان درک بهتری از تغییرات و چرایی اونها پیدا میکنند. راهکار سوم، تفاوت‌های نسلی رو در ذهن داشته باشید. در نهایت مدیر امروزه باید از چالش‌های مدیریت تفاوت‌های نسلی آگاه باشه. نلسون میگه تفاوت‌های مختلف ممکنه شیوه‌های متفاوتی واسه نگاه کردن به کار و اهداف داشته باشه. بنابراین نباید به همه کارمندان نگاه یکسانی داشت. شما باید به صورت فردی و جمعی با افراد خودتون صحبت کنید و سپس از عقل سلیم خودتون استفاده کنید، به بودجه خودتون نگاه کنید و ببینید چه کاری میتونید انجام بدید. اما نباید با همه کارمندان یکسان رفتار بشه و به طور مشابه با اونها پاداش داده بشه. خیلی ممنونم که همراه هم بودید. تا پادکست های بعدی و موضوعات جذاب دیگه، بدرود.